من گوش نمیدم منم برم بخوابم، اینطوری نیست. کارشو میکنه و میدونه همه گوش نمیدن، باید وقتی که هیچ کاری نکنه دیگه بدتر میشه. این دوتا مطلب باید در کنار هم دانسته بشه. البته مولانا حرف خوبی داره، میگه ببینید سوء استفاده کم شه، بال زاغان را به گورستان برد، بال بازان را سوی بستان. همین پر و بال شما به باز بدی میره تو باغ، به زاغ بدی میره گورستان، و اینکه اخو میلش به اون برد همین بال استفاده. شما این اندیشه حافظی رو دست آدمی بدی که خلاصه منتظره که به طریقه بد و منفی بره خوب استفاده میکنه. عکسش هم هست، کسی که تمایل به جهت عالی بره اونم حسن استفاده میکنه. این مال سوال اول شده. اما در مورد سوال دوم، خب همطور که اشاره کردید، بله در ادبیات گذشته ما، در ادبیات دینیمون، همه چی بیشتر بحث خمر است و اینا، چون این یک چیز شناخته شده بوده. مواد مخدر نه که نبوده، بوده ولی به وسعت امروز نبوده. در سرای مولوی از بنگ مثلا آمده است، ننگ خمر و بنگ بر خود میدن. در شعرهای حافظ افیون آمده است، از اون افیون که ساقی در می افکند، حریفان را نه سر ماند نه دستار. اما اینکه مسئله مخدرات به این وسعت مطرح باشه، خب نه، اینا نبوده. در فقه هم اونچه که رسما تحریم شده خب شراب بوده دیگه، این چیزا عنوان نداره. یعنی عنوان این که تریاک یا نمیدونم افیون یا سایر مخدرات مثل حشیش بلا اینا که قبلا بوده، اینا تحریم شده باشه تحت یک عنوان مشخص فقهی نما نداره. البته میدونید یه عنوان کلی داریم که خب اگر چیزی قطعا برای آدمی ضرر داشته باشه، فقیه میتونه اون رو حرام اعلام بکنه. حالا اینکه فقها ها به این نتیجه برسن که این ها ضرر قطعی داره یا نه، بحث دیگری است. من میدونم که در مورد سیگار ظاهرا به این نتیجه نرسیدن، و تا امروز هم من ندیدم هیچ یک از فقها ها اعلام حرمت سیگار، با اینکه حالا سیگار مخدر نیست به معنای درست کلمه، ولی خب ضرر که داره تا حدی. تو ضرر نزد فقها ها تعریفش داری پیچیده است، مشکل خب حقم دارن واقعا. اینجوری نیست که آدم هم توری کلی ضرر بگه و بعد به پای او و به خاطر او هر چیزی رو حرام بکنه، خیلی باید سنجیده و دقیق حقوقی باشه، میدونید. اما این مخدراتی که امروز هست و با این شرایط و با این وضع اجتماعی که پیدا کرده، اصلا اینجوری نبود در گذشته. یعنی حتی شرابش هم اینجوری نبود، چه برسه به مخدرات دیگه. اینا واقعا یه اجتهاد جدید میخواد، یعنی باید بشینند و بالاخره یه فکری بکنن براش. و حالا فقط هم با تحریمش که مسئله حل نمیشه، واقعا اینا علت داره دیگه، باید ریشه ها و عللش رو بسوزونن. ولی شما یه چیز رو بگید حرامه، خب حرامه چی؟ و وقتی که ریشه های اجتماعی داشته باشه، کسی به اون حرام و اینا گوش نمیده، این کار خود چه میکنه؟
اسمش کاری بود ولی واقعی بود، بعدا معروف شد واقعی. این سوالی که من دارم میکنم یعنی به این قضی تند داره، باز که میخوایی روش بگی مار برای چی میخوایی، اقرب برای چی میخوایی، گور برای چی میخوایی، همه رو گوش کنن، همه رو برده روشون، آدم ها رو هم همه رو خوب، همه رو چی آدم خوش رو بیاری، جوانی شد رو بیاری. این سوال اول. سوال ما برای کاری بودشت یه چند میلیون سوال هستن حالا در حال حاضر دنیا یعنی امریکا با متحدینش دنبال برانداختن تروریسم هست، درسته؟ اینطور شما تروریسم ها جوانی هم که شک نداره تروریسم هر... خب اینها آیا میکنه این کاره هست که از طرف CIA و اینا که دستگاهی کردن از دانوردی ها دارن ما جناب جبرائیل که رئیس فرشته ها از بوی آمده برن با اون آزمه که باید با خدا صحبت کنید که سجی در رو کن ما اشتباه رو ما کردیم و شما قول نگه بود حقیقی خوب درست کن حالا اشکال هم درست کن. اما حالا بیه اشکال ها زد دیگه اقرب نمیخواییم، مار نمیخواییم، بعد دور نمیخواییم، آدم خود نمیخند جوان نمیخند دور نمیخند حالا میشه یا نه اگر جواب نمیدیم و همون جواب علماء خاموشی برد
نه خاموشی
حالا والا جواب که نمگرم ندم اون به دلیل جهل خود بنده است، ولی مسئله البته هم جنبه طنز داره هم خوب خیلی مطلب توش نهفته است. این جای بحثی نیست، سوال هم این سوال جاودانه است یعنی. ولی ببینید آقای شایگان، حقیقت شنید خدا دنیا رو به میل دل ما نیافریده. ببینید یه نکته هست که در قرآن هم هست که ما اشهدتهم خلق السماوات والارض و ما كنت متخذ المضلين عضدا. خداوند در خلق آسمان و زمین با کسی مشورت نکرده و نمیکنه، مشاورم نداره و کسی را هم به کمک نمیطلبه، هیچ به اینا احتیاج نداره. دنیا رو هم برای یعنی به میل ما نیافریده. لذا اگر این بود ما میتونستیم بگیم که خدایا ما فقط به قول شما آدمای بره میخوایم و نمیدونم مار نمیخوایم و عقرب نمیخوایم. شما مشورت نکرد، اعلام کرد. هیچی بله، یعنی وقتی کار از کار گذشته بود، تصمیم خودشو گرفته بود، فقط خبرشون کرد، گفت اینی جائلون فل ارض خلیفه، نگفت شما چی میگین. مثلا اونا وقتی حرف زدن اونا رو هم همچین خیلی به ملایمت ساکتشون کرد، گفت که نه یه چیزایی من میدونم که شما نمیدونید. ملائکه از وقتی که آفریده شدن احتساب غذا ده غذا نمیخورن، فقط شعرهای مولانا رو میخورن. بله
الان
اون تو بالا با خدا واسطه لازم نیست، همینطوری میشه حرف زد. یعنی لازم نیست شما کسی از CIA بفرستی آسمون با جبرئیل تماس بگیره، خود شما هم اینا رو بگو و بالاخره اگر پذیرفتنی باشه پذیرفته. آقای
بوش
دیگه راهنماییشون کنید آقای شایگان، ان شاء الله مشکل عالم رو حل کنید.
و شما همین الان یه جمله فرمودین که ارتباط با خدا واسطه نیست.
بله.
و یه سخن هم میتونم فرمودین که هر گروه از آدم ها یا دسته ها قسمتی از حقایق رو، ولی عملا در جهان امروز واسطه ایجاد شده و تشویق هم میشه. متاسفانه کدوم از سروران که سطح بالایی هم دارن نقد نمی کنن این مسئله که ارتباط با خدا احتیاج به واسطه نداره. من نظر شما رو میخواستم.
متوجه نشدم میفرمایید واسطه ایجاد شده قرارتون چیه؟
پیامبر نمیتونه باشه. مثلا عنوان مثال یه لغت همینطوری بفرمایید، مثلا ولی فرض یه واسطه است.
نه حالا کاری به تئوری ولایت فقیه نداریم که حق یا باطله، ولی هر چه هست معنای واسطگی نداره. هر چه که هست
نماینده.
بله نماینده، یعنی واجد یه حقوقی هم که دیگران ندارن و این حقوق اختصاصا مال منه و من حق حکومت کردن دارم. ولی غیر از این است که بگن حق واسطگی دارم به این معنا که شما با خدا نمیتونی تماس بگیری مگه که به من بگی و از طریق من ارتباط بگیری، همچه چیزی نیست تو مفهوم ولایت فقیه. هم این نیست نخه، و چنین واقعه ساکتی اونجا ها منظور نیست. بله. از اون رازهایی که اگه کسی بدونه هم به شما نخواهد کن. یعنی اگر همه بندگان خدا هم بخشیدنی باشن، بخشیده شدنی باشن، بلای پیامبران و عارفان این نبوده که این اطلاع رو به گوش مردم برسونه. لذا اون برای همیشه یک راز نهفته‌ای باقی می‌مونه. و آدمیان باید بالاخره به اندازه که میتونن به تکالیفشون عمل کنن. اینی هم که از دعای کمیل انبر البته مضمونش خیلی جا هست. همینطوره. خیلی دعاها خیلی جا هست که ببینید او در مقام خواهشه، در مقام تضرعه، در مقام توسل جستن به لطف خداونده که کسی که صاحب این همه کرم است و این همه طرفه در واقع شخص تقاضای بخشش میکنه که خب در مقابل اون دریای کرم قطره گناه من کوچک است، اظهار پشیمانی هم میکنه، استغفار هم میکنه و از خداوند توقع داره که رو ببخشه. به این معنا، نه به معنای اینکه خودش رو اصلا مستحق به عقاب یا کیفر ندونه، اما یه چنین مواجهه مقابله رو اونجا حدید میاره تا آمرزش خواهی خود رو موجه کنه و نتیجهش رو هم محقق کنه. این به اون معناست. اما همطور که گفتم هیچ کسی نمیدونه. به تعبیر سعدی میگه به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت، پرده از روی عفو رو بردار کشقیا را امید مغفرت. اما اینکه مثل خود قیامت میمونه که چند جا توی قرآن خداوند گفته که لا یجلی حال وقتها الا هو، هیچ که نمیدونه کی محقق خواهد شد، کی اتفاق خواهد افتاد. یه هست قیامتی هست کی و ایناش دیگه جز اسرار نهفته است که کسی نمیدونه. بعضی چیزا هم هست که حداقل عرفای ما اینطوری میگفتن که رازش گشودنی نیست، یعنی با دیگران گفتنی نیست. اما سوال اول این که امانت چیه؟ حقیقت اینه که مفسرین تفسیرهای مختلف کردن از این که حقیقت این امانت چی بوده، ولی هر چه که بوده یه چیزی اختصاصی مال آدمیان، یعنی اگه بخوایم خوب در بیاریم یا حداقل حدود و ثغورش رو در بیاریم که چیه و کجا هست، باید بین خودمون و دیگر موجودات سنجشی بکنیم، تفاوت ها مثل آدمیان با گیاهان با فرشتگان با حیوانات جانوران دیگه چه تفاوت هایی داریم. اون امانت تو این تفاوت ها پیداش میشه، اون جاهایی که مشابهت با یکسانیه نه، چون معلومه که خب از این جهت مثل هم چند تا سخن گفته شده. یه عده گفتن منظور تکلیف، این حرفون تقریبا قریب المأخذه، یعنی کم و بیش به یه جا میرسه. تکلیف، بعضی گفتن دینه، بعضی گفتن اختیاره و امثال اینا. واقعا اینا همشون میجوز اختصاصات آدمی، هیچ موجودی جانوری مکلف نیست، فقط آدمیان مکلف، هیچ جانوری مختار نیست، حتی فرشتگان آدمیان مختاره، هیچ جانوری صاحب شریعت و دیانت و اینا نیست، آدمیان چنین هست. مجموع اینا همش نشون میده که یه امر اختصاصی هست که آدمی رو آدمی میکنه، در حیات انسانی او مدخلیت قطعی داره و همانه که امانت رو در واقع تشکیل میده. چون که در مورد آسمان ها و زمین و اینا خود تو قرآن هم داری که خداوند که بهشون گفتیم بیاییم طوعاً او کرها، میخواد یا نمیخواد الهیها بیا جلو. اما در مورد آدمیان خب آدمی طائع دیگه، یعنی به اختیار سخنی رو میپذیر یا سخنی رو نفی میکن. کم و بیش همچه چیزیه امانت. و حافظ، البته حالا چون بحث حافظ داریم میکنیم، حافظ متقلی کنم عاشقی امانت خدایی، توجه میکنیم به اون چیزی که به ملائک ندادن، به حیوانات ندادن، به گیاهان ندادن و فقط به آدمیان دادن، همین چیزه عشق. عاشقان زمره ارباب امانت باشن، لاجرم چشم گوهر بار همان است که بود. امانت از نظر او این است، حقا کز این غمان برسد مژده امان، گر سالکی به عهد امانت وفا کند. گر رنج پیشت آید و گر راحت، حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. از نظر حافظ اون خصلت ویژه آدمی که همون عاشقی باشه که توی این ابیات و غزلها هم خوندیم، همون چیزیست که امانت نامیده میشه، که بازم البته حرف بلندی در واقع، حرف بسیار بلندی، یعنی از حرف اختیار و تکلیف بالاتر میره. میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید به میراث فطرت هم. از اون طرف هم بالاتر میره. بسی که داره شما آدمی رو چی بدونید؟ آدمی حیوان مکلف است، وقت امانت رو تکلیف میره. آدمی حیوان مختار است، وقتش امانت رو اختیار میره. آدمی حیوان عاشق است و امانت رو عشق و عاشقی. و اما در باب این که آدم و حوا چه تحذیری به قول شما چه ورنینگی از خدا دریافت کرده بودن که ماجرا چقدر جدیه، چقدر ریسکیه که اگر از اون دانه، از اون گیاه ممنوعه بخورن کار به کجاها میکشه، چه عواقبی خواهد داشت. ببینید همه چیز بستگی به این داره که شما این قصه رو یه قصه تاریخی بدونید و یه اسطوره بدونید. اگه یه قصه تاریخی بدونید، واقعا تصور کنید باقی بوده، بهشتی بوده، آدم و حوایی بوده، زن و شوهری بودن، پاره میوه ها خوردنشون مجاز بوده، پاره ممنوع بوده و خداوند نهی فرستاده، تحذیری، و اینا هم گوش نکردن یا اونجوری که باید جدی نگرفتن، عواقبش رو نمیدونستن. یه وقت اینجوریه، یه وقته که نه، یه اتفاقی افتاده که عبارت است از خلقت آدمی و فعلا بودن آدمی در این جهان و حبوط او از یک مرتبه دیگری به این مرتبه که عبارت است از همان، یعنی همون بیانی که از حافظ شنیدیم که گل آدم به سرشتن به دیگر آدم، بعد این در صورت یک اسطوره بعدن بیان شد، به این صورت تقریر شد. این اصلا قرار نبوده، حالا حتی در همون چارچوبی که شما اشاره میکنید قرار نبوده که آدم و حوا اون نهی رو جدی بگیرن. اصلا عالم اقتضاش این بوده که اونا این نهی رو گوش نکنن، حرف خدا رو گوش نکنن، اون اسیان رو ببرزن، اون میوه ممنوعه رو بخورن و بعد به زمین هبوط رو کنن. در غزل دیگری حافظ درست همین معنا رو میپرونه، میگه دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم، از دل تنگ گناهکار برارم آهی کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم. حافظ در واقع اینجوری میگه، میگه من میخوام این دنیا رو عوض کنم، این تاریخ رو از نو بنویسم. حالا فهمیدم راش اینه، باید برم به گناه آدم و حوا آتیش بزنم، نذارم اونا اون گناه رو بکنن، چون اون در آغاز همه زندگی پر از گرفتاری بشر بود. توجه میکنه، از دل تنگ گناهکار برارم آهی کاتشن در گناه آدم و حوا بکنم. اون گناه، ما آدمیان در واقع منشأمون دو تا گناه دیگه، حافظ معمولا به یکیش اشاره میکنه، دیگه اشاره نمیکنه، برای تکمیل تصویر اونا به هر دو تا بکنه. یه گناه شیطان کرد که امر خدا رو نپذیرفت و به آدم سجده نکرد، یکی گناه هم آدم کرد که باز نهی خداوند رو به گوش نگرفت و از اون میوه ممنوع خورد. وجود بنده و شما و همه آدمیان در تاریخ بشری محصول و معلول و مولود این دو گناه نخستین. خیلی این حرف معنی داره، بازم میگم شما رو اسطوره‌ای نگاه بکنید، تاریخی نگاه نکنید، این حرف خیلی معنی داره که دو تا گناه شده، این دو تا گناه باعث شده که اجتماع بشری، تاریخ بشری پدید بیاد و ما آدمیان با همین مشخصاتی که داریم روی زمین باشیم. در واقع اون حرف حافظ خیلی محکمتر میشه، خیلی قلیزتر هم میشه که ما فرزندان گناهیم اصلا، نه فرزندان آدم. لذا به یه اعتبار ما گناه‌آلوده ایم و گناه نقش خیلی بزرگی تو این دنیا داره، توی تاریخ داشته. از یه چشم دیگه نگاه بکنید، همطور که گفتم بنا بوده است و این گناه صورت بود. مولوی همین حرف رو داره، وقتی که بین معاویه و شیطان گفتگو شد، شیطان به معاویه گفتش اون یکی بازی که بود من باختم، یعنی بازی کردم، خویشتن را در بلا انداختم، یه بازی خدا صورت داده بود به من، گفته تو این نقش رو بازی کن، منم نقش رو بازی کردم، تو برای چی دخل من گرفتی، برای چی من رو ملامت میکنی؟ اصلا یه تاریخی بنا بود شروع بشه و با همین مقدمات هم شروع میشه. توجه میکنید، گناهی بشود، نافرمانی صورت بگیرد، شیطانی باشد، آدمی باشد، حبوطی واقع بشود و بعد آدمیان. و بعد اگر شما یه ذره فراتر برید و باز کسانی مثل مولوی رو ببینید که دست برسته پاشون رو جلوتر میزنن، به ما میگن که آدم تو وجود ماست، شیطان تو وجود ماست، و خورده خورده معلوم میشه که ما اصلا با یه بیانی از وجود انسانی رو به هستیم. آدمی پس از یه گناه حبوط میکنه، توجه میکنیم، یعنی در واقع خورده خورده شما متوجه میشید که ماجرا تاریخی نیست، اصلا چشم مورخانه نباید به این حوادث باشید. چشم اولا متفسرانه، تعبیرگرانه، اسطوره شناسانه باید به اینها گشود و ثانیاً هم چشم انسان شناسانه. آدمی شیطان داره، خود مولوی میگه نفس و شیطان هر دو یک تن بودن، در دو صورت پیش را بنمودن. اصلا نفس همون شیطانه، شیطان همون نفسه، دو صورت به خودشون گرفتن. یه وقت میگیم شیطان ابجکتیو یا همون شیطان سبجکتیو، شیطان بیرونی، شیطان درونی، ولی واقعا اینا پاره تن هم دیگه هن، از یه قماشن، از یه نیچرن. بعد وقت آدمی که خودش هست و شیطانی که هست و میوه های ممنوعی که داره و از اینا میخوره و بعد دچار و هبوط میشود و بعد اون آدم فرزندانی میزاید در وجود خودش و اون فرزندانش هم مبتلا به همون بلیه اولیه هستند. و بعد وقت این آدمی باید بعد از این گناه خدای خودش رو پیدا بکنه، بعد از اون که از اون میوه میخوره یه مرتبه اوریان میشه، یا قصه آدم هست یه وقتی که اون میبره خود یه مرتبه تمام لباساش میشه. ببین اینا خیلی معنا داره، دونه دونه نکته به نکتهش اینا اصولیه و بعد معنا شد. خب خیلی فرق است بین این که انسان، من دیدم بعضی از کتاب ها که اگر اومدیم و شیطان مثلا اون نکرده بود به آدم سجده میکرد چطور میشد؟ خب مثل این که نقشه خدا به هم میخورد دیگه، نه بشری درست میشد و نه رو زمین میومد. و خیلی خیلی کانتینجنت میشه، یعنی نقشه خدا خیلی مبتنی میشود بر تصمیم شیطان و تصمیم آدم و اینا. اون در حالی که اینطوری نبود، شما تو نوشته های عین القضات همدانی اگر نگاه بکنید اونا این چیزا رو خوب فهمیده بودن. میگه خداوند به شیطان گفت سجده نکن، سجده کن به آدم، ولی در سر سر به او گفت سجده نکن، رو بهش گفت سجده کن، اما پشت سر گفتن نکن. هیچ کدوم بخواه بدونی کار خدا اینجوری اینجوری هست، در سر سر به او گفت سجده نکن.